با محمد آل محمد محشور شوید، صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليه وسلم فرج خير الدعاء الاستغفار، خير العبادة الاستغفار، لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار. خب، یکی از اعمال ماه شعبان المعظم صلوات بر آل محمد است. یکی از اعمال دیگرش زیاد لا اله الا الله گفتن است، سلام یا الله. و یکی از اعمال دیگرش که خیلی سفارش شده است در ماه شعبان المعظم استغفار است، استغفار، طلب بخشش، طلب غفران، که خیلی این ذکر مهم است. خداوند تبارک و تعالی برای ما بندگان عوامل و اسباب غفران و بخشش زیادی قرار داده. شما اگر بخوام اسباب غفران و بخشش رو سلام علیکم عرض کنیم خدمت شما، یکی دوتا نیست. ببینید، حتی نگاه کردن به چهره پدر و مادر رو حب لهما که فرزند، جوان، اولاد، چه دختر چه پسر، وقتی به چهره پدر مادر بر اساس محبت و دوستی نگاه می کند، خدا بر او عبادت می نویسد و گناهانش رو می بخشد. گرفتن چهار گوشه جنازه رو وسیله بخشش قرار داده، تشییع جنازه ها رو رفتن وسیله بخشش قرار داده، رفتن صاحبان عزا رو تسلیت گفتن وسیله بخشش قرار داده، عیادت ها، صله رحم ها رو وسیله بخشش قرار داده، انفاق، ایثار، خوندن دعا، خوندن قرآن رو، اذکار رو وسیله غفران قرار داده. حالا من بس درباره اونا ندارم، بس امشب درباره استغفار است. و بس استغفار، سلام علیکم و رحمت الله، یک بحث خیلی گسترده و مهمی هم هست. به طور پراکنده ما داشتیم، گایم پیوسته در شبای پنجشنبه چندین جلسه ما داشتیم درباره استغفار. مرتب روایات رو خوندیم، گفتیم، سیدیاش هم هست. ولی یه بحثی نیست که با یک بار، دو بار و صد بار انسان بتواند حرف اول و آخرش بزنه. نه، یه بحثی است که همیشه باید باشد و مرتب هم باید باشد. معمولا یا قطعا یا خوندید یا شنیدید خودتون که پیغمبر فرمود من روزی صد بار استغفار میکنم. در بعضی روایات ساعتی 70 بار، 100 بار. در بعضی از اخبار فی کل لحظتن، من بر هر لحظه، هر آنی از خدا طلب غفران و بخشش میکنم. در یک فراز وجود مقدس امیر المؤمنین 70 بار استغفار میکنه، اونم استغفارای طولانی ها. در ذهنم است در بعضی از فرازا بالغ بر 130 بار کار. انشالله اگر زنده بودیم باز ماه مبارک رمضان انشالله بیشتر فرمایشات حضرت رو عرض خواهیم کرد انشالله. حضرت فرمود خوشا به حال کسی که در زیر هر گناهش در صحیفه و نامه اعمالش یه استغفار باشد. حضرت فرمود باکی ندارم از اون گناهی که بعد از انجام اون من فرصت دو رکعت نماز داشته باشم، فقط فرصت داشته باشم. اما خدا این فرصت رو به عهدی نداده. خیلی عجیبه، هیچ کس نمیداند که آیا من بعد از این غیبت، بعد از این مثلا معصیت، بعد از این خلاف، بعد از این حسادت، بعد از این مثلا الحرام، آیا اسرائیل به من فرصت دور کرد نماز میده یا نه؟ هیچ کسی می ادعایی رو نکرده، پیغمبرم ادعا نکرد، امیرونم ادعا نکرد. خب اون که اینا معصوم هم هرگز ما رو متوجه میکنم. از اون طرف باز اینم میدونید که مرتب گفتیم، توضیح دادیم، ولی گاهی میبینی متاسفانه مرتب گاهی برای افراد سوال پیش میاد که آها این همه استغفار انبیا ائمه برای چی؟ اینا که معصومن، اینا که مسنونن، اینا که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده. خب بدون شک و تردید چند وجه میتونه داشته باشه استغفار ائمه. یکی این که دارن به ما یاد میدن، آموزش میدن. دوم این که اونا بین خودشون و بین خدا همیشه خودشون رو عاصی و گناهکار میبینن، نه اینکه عاصی هستن، نه اینکه گناهکار هستن، نه اصلا خودشونو میبینن، چون عظمت و خدا، تکلیف و خدا، وظایفشون در مقابل خدا درک میکنن. رسول میگه معلوم نیست که حالا این نمازی خوندم، این عبادتی کردم، این کاری کردم واقعا همون نمازی بود که خدا خواسته. آیا الان من تمام مراتب بندگی رو انجام دادم واقعا؟ ابدا. اون وقت از اون طرف اصلا خود استغفار، والله العظیم خود استغفر الله ربی و اتوب الی، عبادت است، همونطوری که نماز خوندن عبادت است، اما دو قرآن خوندن عبادت است، همونطوری که سجده عبادت است، همونطوری که لا اله الا الله عبادت است، همونطوری که صلوات بر آل محمد عبادت است. شما چه این ذکر بگی، چه لا اله الا الله بگی، چه لا حول ولا بگی، چه ماشاءالله بگی، چه الله اکبر بگی، چه الحمدلله، نه همه عبادت، اینا عبادت. چه بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، پس این فیاد نفسه عبادته. خداوند دو امان نامه، یا الله دو امان نامه برای نجات از عذابش بین مردم قرار داده. این نص آیه قرآن است. یکی وجود خود پیغمبر، وجود پیغمبر امان نامه دژ پناهگاه است، چون قرآن می فرماید خدا به پیغمبر خطاب می کند و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پروردگار تو این مردم، این امت رو عذاب نمی کنه تا تو در بین این مردم هستی، زمانی عذاب می کند که تو از بین مردم بری، بین مردم نباشی. یعنی چی؟ یعنی حضور جسمی پیغمبر مایه نجاته، یا منظور حضور معنوی و آداب و سنن و شریعت و دین و قرآن و امر و نهی و دستورات و فرمانش منظوره؟ قطعا منظور همون آداب و سنن و حضور معنوی پیغمبره. والله هیچ پیغمبری در میان امتش مخلد نبوده، برای همیشه نمونده، به قول امروز حضور فیزیکی نداشته، معدود بود. نوح پیغمبرم رفت با عمر طولانی، جناب لقمان حکیم که عمر لقمان از تقریبا 1500 2500 تا 4000 سال نمیشنن، اونم رفت، اونم در بین امتش نمون. جناب خضر نبی هم اگرچه زنده است اما بین امت نیست، الیاس نبی هم زنده است اما بین امت نیست، بقیت الله اعظم 12 حجت خدا منون زنده، اما اینطور نیست که بین مردم باشه مردم ببیننش، اگر هم هست میاد ناشناسه، بنا نیست کسی او رو بشناسه، این اسرار خداست، نباید بشناسنش. وقتی بیاد هیل چه مثل افرام، ای بابا ما ای آقا رو تو هرمان موسا دیدیم، پلون جالیس دیدیم، ای بابا تو مسجد فاطمه دیدیم، ای بابا روز عید خدیر دیدیمش، روز عید فطر دیدیمش، ای بابا همین باید نورشناس باشیم. آقا جان اگر نورشناس نباشیم، نه، اون یه نور مخصوصی است که هرکس نمیتونه بشناسه، سید مهدی بر علوم میخواد بشناسه، ملا علامه هلی هم بنده خدا نشنا، خیلی از بزرگان بودن ملاقات کردم بعد فهمیدن که ای بابا یه امام زمان بوده. حالا من الان نمیخوام راجع به اون افراد صحبت کنم، ملا میگه خدا عنایت کنه که انسان بشناسه. علی ابن مزیار نشناخت محمد زمت خیلی ها. در هر صورت حالا عرضم اینه که پس منظور این که خدا پیغمبر رو امان نامه قرار داده، پناهگاه قرار داده تا این امت رو عذابهای امت سابق نکند، منظور حضور ظاهرش نیست. خدا به پیغمبر گفته انکم میت و نو میتون، همه مردن تا میمیرین، اما حضور معنوی پیغمبر، الان که داریم صحبت میکنیم از پیغمبر، حدیث میخونیم، روایت میخونیم، اخلاقیات چه میگیم، دستوراتش عرض میکنیم، والله حضور پیغمبره. بله، حضور امام رضا است. خدا کنه ما این حضور معنوی رو درک کنیم، والله حضور ظاهری طبیعی که 11 امام آمدن بین مردم بودن، به این 11 فوش دادن، تو این کردن، جسارت کردن، بی‌حرمتی کردن، ناسزا گفتن، پا بودن دیگه. چه تایی به سر اون 11 نفر زدن این مردم که بعد این 12 بزنن که بیاد بین مردم باشه، بعد بگه خیلی بین مردم باشه، همه بشناسن، فقط بگم من الان دستور قیام ندارم. نه، مسئله در این بود که مخفی باشه. پس دستورات پیغمبر، آداب سنن پیغمبر، تمام اون چی که حضرت فرمودن، حتی مسواک زدن پیغمبر، غسل جمعه پیغمبر، صله رحم پیغمبر، لباس پوشیدن رنگ و برنامه پیغمبر، یعنی هر کاری پیغمبر کرده، ما اگر طبق اون آداب و رسوم پیغمبر عمل کردیم، منظور حضور پیغمبر، پیغمبر حضور داره. بلاوین این همه گناه و بندباری کردن تو جامعه است، خدا چرا اون بلاهایی که به قوم عاد و ثمود و سبع فرستاد به امت نمیفرسته؟ این یه امان نام. اگر خدای نکردی یه روز کلن آداب و سنن پیغمبر، دستورات پیغمبر از بین مردم رخ بربنده، دیگه نامی از پیغمبرم برده داشت، اون وقت بلا ناظر میشه. این مساجد امان، این حضور پیغمبره، نماز جماعت حضور پیغمبره، حرمت ما شعبان حضور پیغمبره، حرمت ما رجب حضور پیغمبره، حضور درک ماهای حرام حضور پیغمبره، ماه رمضان انشالله این حضور پیغمبره. این یه امان نام. دوم امان نامه‌ای که خدا میفرما عذاب نمی کنیم استغفاره، و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، ما این مردم رو عذاب نمی کنیم تا مردم خلاصه عرضه و توفیق استغفار داشته باشن. بد کردن اقلا عذر بخوان، واقعا عذر بخوان، ولا صرف ورور کردن و صرف استغفار کردن این که انسان توجب و مفاهمش نداشته، نه تنها خدا نمیبخشه، بلکه ولی خدا لسان الله حجت خدا در جواب اون مردی که تون تون استغفار میکرد ولی داشت با الفاظ بازی میکرد، حضرت رو سکلت اون مادرت بزاد بشین، عطد ایمن استغفار. آیا میدون استغفار چیه؟ هتون دو استغفار استغفار الله، این مقدس بودی داره بود پل پیغمبر امیر رو نمی اینل استفار درجتون الیین، اسم مقدست معان، اسمیست که استفار یه درجه بالا بالاییست، شش مرحله داره. مرحله اولش از گذشته پشیمان بشی، واقعا نادم بشی. این نادم شدن، این پشیمان شدن آثاری داره. هر پشیمان شد از لشکر یزید آمد بیرون، آمد تو دامن امام حسین، نهت فرمیدون اینا چیه؟ یعنی هر کس در طول تاریخ توبه کرد، آمد از معصیت، از میدان گناه خارج شد و تو میدان بندگی، خدا میبخشدش. خب پس شرط دوم فرمود اینه که اون واجباتی که در زمان قبل از توبه ضایع کردی داره اعاده کنی به جا بیاری، همونطوری که از معصیت به گناه لذت بردی حالا سختی طاعت و بندگی رو به نفست بچشانی، حق و ناس رو ادا کنی، حق و ناس بگردنه نباشه. اگر گوشتی در بدن درویده با لذت حرام و کیف حرام، اونو با حضن آقا مندو آبش کنی، آبش کنی که اصلا آسان استغفار معلوم میشه چهره دیگه نهیب شده، حالت انکسار پیدا کرده. بعد شش تا که بعد شمرده فرمه اینجاست که بعد بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. شاگردای مرحوم ملا صندوقلی همدانی که میگن از عرفا و علما و بزرگ بود مرحوم ملا صندوقلی همدانی، در نجف هفته یه جلسه داشت شبای پنجشنبه، این شاگردا میامدن همه سراب پایین، همه در حال تفکر، قرآن که خونده میشه قطرات اشکشون جاری میشه. حالا تو جلسات گاهی میبینی قرآن میخونه آب هم میاد صحبت میکنه، با موبایلشون بازی میکنه، تو مجلس فاتحه رفتا از ابدا تنه چیزی گنجه اصلا توجه میشه قرآنه. بله بنده خدایی از مؤمنین آدم سالم بزرگوار میفرمودن رفتم یه مسجدی دیدم دارن قرآن میخونن بعد از نماز و قشنگم سر صدا نمیدونم بابا. بعد رفتم به امام جماعتم تذکر دادم و نتن استقبال نکرده، آقا مردم اذیت نکنید دیگه، سختگیری نکنید، خاله تو برو اونجا شب خط بخونه آلم کن. دقت کرد فرمود بلو اصلا اصلا کسی گوش نمیداد، فقط صداش برو بلنگوان صدا بود ماشالله. بله الحمدلله مسجد ما خیلی موفقه، ما هر شب یه سم قرآن میخونیم. آره خیلی خوب، این چون حفاقیت چقدر بازدهیش داره، چقدر بیچقدر این آیات واقعا آویزو گوش ما شده. خدا بک گو قطرات عشقشون جاری بود، هر کس می آمد چند جلسه تو اون جلسه مناسب، اصلا بعد یه مدت خازه خاشه مؤدب سنگین با وقار و و و عجیب بود، عجیب بود. کجا رفت؟ معلوم عاشق بزرگ تهرانی وقتی در اعوالات ملا صندوقلی همدانی می نویسه میگه که رسید یک ممکن الوجود غیر معصوم به جایی که باید برسه، یعنی تالیتل به معصوم شد ملا صندوقلی همدانی، پله بعد امام، یک پله پایین تر آنقدر روش کرد، آنقدر این نامه های عجیبی داریم بزرگوار، خیلی خیلی خوب. اینا وقتی این جلسات این برنامه ها حتما باید بازی داشته باشه، بازیش اینه که انسان مطالب خشنگ بشنمه آبیل گوشش آرام بده و عمل کنه، عمل کنه. الا طرف مینه او صندوقی از اصطلاحات اخلاقی عرفانی عقیدتی ده ها روایت آیت برای تون تون میخونه، اما چقدر عمل کرده؟ این مهمه. بگذرم والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. خداوند در سوره آل عمران اونجا وقتی که متقین رو نام میبره خیلی این آیه آیه عجیبی است که من کرارن و مرارن خوندم در منبرا، آیه 133 به بعد و سارو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ولی برگردیم به دو تا آیه قبلش، آیات قبلش اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اول میگه پس مواظب لقماتون باشید، لقمه حرام نخورید، ربا نخورید، ربا تو زندگیتون نیاد. بعد پا میذاره رو لقمه، چون یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، آی پیغمبران ما غذای حلال بخورید تا کار خوب انجام بدید، غذای حرام خود به خود اثر وضعی داره. در مورد یکی از علما داره، اینه این اخیراً به یه نفر از این سیاسیون دولت خود ما نسبت داده بودی چند سال قبل، من با این کاری ندارم، اما درباره یکی از بزرگان گفت من مریض شده بودم و به ما گفته بودن زمان کودکی گفتم باید شیرخر بخوره، چند بالاخره چند روزی ما شیرخر داده بودن، خب بدن من درد من رفع شد، اما تو خیابونا که رفتم تا این خرکچی ها به خرشون میگفتن هش، منم یکدار ما میستادم، دلمم نمیخواست اثر وضعی شیرخره. خب این واقعا هم اینا چرا دارم میگن بوی مادر بهتر از شیر دایه؟ این خیلی عجب. بگذرم، بعد میفرمایه که اگر این کاره کردید و تقول از خدا به دستید لعلکم تفلحون و تقول نار التی اعدت للکافرین، به ترسید از اون آتشی که برای کفار آماده شده. آیه بچی میگه و اطیعوا الله و رسول لعلکم تفلحون، اطاعت کنی خدا و رسولش را، امید است که شما رستگار شد، امید است خدا به شما ترحم کنه، لطف کنه. حالا بحث من از اینجا شروع میشه، و سارو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید، سارو با سرعت برید بشه تابید به سوی اسباب مغفرت پروردگارت، و بشه تابید به سوی اسباب مغفرت پروردگارتون و بهشتی که عرضش به اندازه آسمان و زمین هاست، پرم نمیشه، که عدت آماده شده، نه اینکه میخواد بهشت و جهنم خدا در آن خلق کنه، نه خلق شده. پیغمبر شب معراج رفت و بهشت هم دید، جهنم هم دید، آماده باطن این عالم مشخصه، آماده شده برای متقین. فورا میاد با عطف بیان این متقین کیایند، هر کسی ادم از تقوازد که متقی نیست، معیار بده، نشانه بده تا گول نخوریم، تا فریب نخوریم. الذين ينفقون في السراء والضراء، اونایی که در حال داری و ناداری ال انفاقن، مالن، جانن، از مالشون، عمرشون، وقتشون مایه میذارن، انفاق میکنن. والکاظمین الغیظ، اونایی که کظم غیظ میکنن، خشم و غضبشون رو مسلطن. والعافین عن الناس، از مردم میگذرن، عقده و کینه در دل ندارن. و لو یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. حالا اینا همه مقدمون برای این آیه. والذین اذا فعلوا فاحشه، آنانی که متقین کیان، آنانی که اگه کار بدی کردن، کار زشتی کردن یا به خودشون ظلم کردن، فورا به یاد خدا میفتن و استغفار میکنن. فاستغفروا للذنوب، عذر میخوان، عذر میخوان، توبه میکنن. بعد میفرمو و من یغفر الذنوب لله، چه کسی جز خدا میتونه خطا و گناه ما رو بخشش کنه؟ خدا این اختیار رو نداده. خب فاستغفر الذنوب و من یغفر الذنوب لله ولم یسروا علی فعلوا وهم یعلمون. اینا دیگه پافشاری نکنن رو کای خط گناه گذشتهشون، عالمانه دیگه بر نگردن. این وقت جال میشه که بلد نیسته، حالا به عللی خدایی نکرده عقب گرد میکنه، نمیدانسته، این خدا میبخشه. نه، و هم یعلمون، عالمانه بر نگرده گذشته، تکرار نشه. اون وقت اولاک جزا و مغفرت من رب، اینا هستن که جزا و مزدشون مغفرت و بخشش و عفو خداست و اون بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، دیگه میاد دیگه بیرون نمیان. بعد با فعل تعجب و نعم الاجر العاملین، عجب چه پاداشی برای متقین، چه پاداشی برای مستغفرین، چه اجر و پاداشی. خدا تعجب میکنه، خودش خلق کرده. بگذرم، فرمودن و من یعمل سوءاً، اگر کسی کار بدی کرد یا به خودش ظلم کرد بعد عذر خواست قصد برگشتن نداشته باشد، یجد الله غفورا رحیما، خدا را غفور و رحیم، غفارم نه، غفارم نه، غفور میدونی بالاتر از غفار، غفار صیغه مبالغه یعنی زیاد بخشنده، غفور هم زیاد هم مداومت داره، یعنی تداوم هم در غفور هست ولی در غفار ممکنه نباشه. خدا امروز منه غفاری کنه ولی فردا نباشه، اما اگه با غفور بودنش با من برخورد کرد، آره امروز و فردا و پس فرداشم مشمول عنایتو میشم. خدا را هم غفور و هم رحیم، یعنی میبخشه با آقایی ها، نه با تحقیر، نه با توهین. خب بعد پیغمبر فرمود بهترین دعا، خیر الدعا استغفار، بهترین دعا استغفار است، بهترین دعا استغفار است. بله خود استغفار دعاست، درخواسته، استغفر الله ربی و تو، داره دعا میکنه منو ببخش. خیر العباده استغفار، بهترین عبادت استغفار است، بهترین عبادت استغفار است، همونطور که طواف دور خانه کعبه عبادت است، خط و قرآن عبادت است، نماز شب عبادت است، وقت استغفار هم میشه خیر العباده. توبه لمن وجد فی سیفتی استغفار کثیرا، پیغمبر فرمود خوشا باله کسی که در سیفه اعمالش خیلی استغفار ببینه. الاستغفار فی سیفت یتلعل نورا، استغفار توی نامه اعمال شما می درخشه فردای قیامتم می درخشه. همینطور انقدر از این روایات داره که اگر بخوا خدمت رو عرض کنم، خلاصه باید بگیم که خیلی زمان بره، اما یه اشاره به مصیبت رو دعاتون کنم، به شرط یه صلوات بفرستیم. همونطوره که شنیدید در این ماه چند تا قنداق رو دادن دست پدر، قنداق امام است، امام حسین، حضرت عباس، قنداق آ امام سجاد، علی بن اکبر، حضرت بقیت الله و اما دو تا قنداق رو وقتی دادن پدرها گریه کردن، مادرها گریه کردن، یکی قنداق امام حسین بود که همه گریه کرد، یکم قنداقی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، میگن وقتی قنداقی حضرت عباس دادن دست امیرالمومنین حضرت گریه کرد، این بازوهای عباسش رو میبوسید. یه وقت ام المومنین صدا زد علی جان، میگه بازوی عباس هم عیبی داره، هی نگاه میکنه میبوسی، فرمود نه عیبی نداره، میبینم این بازی ها در کربلا در رکاب برادرش حسین از تن جدا میشود، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، خدایا ما را ببخش و بیامون، از سر تقصیرات ما درگذر. در گذشتگان از این بیت شریف حضرت آیت الله دستور مطلقشون فامیل و بسته غریق رحمتت بفرما، رهبر انقلاب به عزتش بیفزا، همه ما را از اعوان و انصار و یاران و محبان امام زمان قرار بده، مریضامون مرضامون شفای عاجل کامل عنایت بفرما. خدایا به عزت این ما، به عزت موالید این ایام قسمت میدیم، عزیزانی که سفارش کردن ارتباط دا گفتن مشکلات داشتن، من قول دعا بر اونا داریم. خدایا اگر مریضن درمانشون بگردن، اگر گیر به کارشون افتاده باز بگردن، حاجاتی دارن برآورده به خیر بگردن و عجل فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.